با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. در دو روستای استان حما در سوریه دست کم 86 غیر نظامی قتل عام شدند. اتحادیه اروپا خواستار امضای تفاهم نامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران شد. و آمریکا تصمیم اسرائیل مبنی بر خانه‌سازی‌های جدید در رام الله را محکوم کرد. با درودی دوباره. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند در دو روستای استان حما دست کم 86 نفر توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. به گفته یک سخنگوی شورای ملی سوریه وابسته به اپوزیسیون، این کشتارها در روستاهای القبیر و مارزاف روی داده و در میان قربانیان اجساد 20 کودک و 20 زن وجود دارد. بنابر گزارش‌ها کمیته هماهنگی محلی گفته است تنها 78 نفر در روستای القبیر کشته شدند. به گفته مخالفان حکومت، این روستا زیر رگبار خمپاره و آتش نیروهای امنیتی دولت قرار گرفته، اما بیشتر کشته‌ها توسط شبه نظامیان طرفدار دولت از نزدیک هدف گلوله قرار گرفته یا به ضرب چاقو از پای در آمدند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم‌نامه‌ای را با آژانس انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم‌نامه را امضا کند. در سفر مدیر کل آژانس به ایران، او اعلام کرد که به زودی تفاهم‌نامه‌ای بین تهران و آژانس امضا خواهد شد که دسترسی به برخی تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی تهران را ممکن می‌کند. پارچین یکی از این تأسیسات است که آژانس می‌گوید اخیراً فعالیت‌های پاکسازی در آن انجام شده است. روز چهارشنبه تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری یا دارایی آمریکا، از کلیه کشورهای به گفته او مسئول خواست که با اعمال تحریم و مجازات حکومت سوریه، بشار اسد و دولتش را ناگزیر از کناره‌گیری کنند. همزمان بشار اسد در تازه‌ترین تلاش‌هایش برای حفظ قدرت، چهره جوان و بالنسبه ناشناخته‌ای را به مقام نخست وزیری منصوب کرده است. تحولی که دولت فرانسه بیدلنگ آن را بخشی از بالماسکه و خیمه شب بازی بشار اسد خواند. اگر این تعبیر را بپذیریم، آیا بشار اسد واقعاً می‌تواند با نخست وزیر جدیدش سرانجام از بحرانی که گرفتار آن شده به سلامت بگذرد؟ به این پرسش علیرضا طاهری از رادیو فردا، یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه، پاسخ داده است. علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن.
تصور نمی‌کنم. ببینید، در سوریه نظام یک کپی از رژیم‌های مثل اتحاد شوروی یا رژیم‌های اغمارش هست که در اون یک نفر در بالاترین خط، حالا در سوریه رئیس جمهوری که همیشه با 99.9% آرا انتخاب میشه، او تصمیم گیرنده است و بعد حزب هست که تصمیماتی میگیره و از نقطه نظرهای رهبر یا رئیس جمهوری حمایت میکنه. بقیه افراد، نخست وزیر، وزرا، اگر رنگ حزبی داشته باشند طبیعتا اعتبار و جایگاه بیشتری دارند، ولی اگر نداشته باشند یک مشت تکنوکرات هستند و پایوران نظامی که هر زمان میتونه اونا رو جابجا کنه. نخست وزیر تازه در این حال جز سنگین وزرها نیست. به هیچ وجه سنگین وزرهای گذشته رو ما در اطراف آقای اسد نمیبینیم. نخست وزیر قبلا وزیر کشاورزی بوده، استاندار بوده، مقاماتی در حد حداکثر وزارت داشته و فقط یکم جوانتر از نخست وزیران قبلی و در این حال تکنوکراته. گمان میکنم آقای اسد خواسته با آوردن او و یک عده از جوانترها به مردم نشون بده که با گذشته بریده و آدمهای حزبی رو کنار گذاشته. او اینکه نخست وزیرش مسئول حزب بعث هم بوده در یکی دو استان سوریه، ولی با این وجود کسی او رو به عنوان یک فرد حزبی سیاسی نمیشناسه. و امیدوار اسد که بتونه با این جوانها و با این که اینا تکنوکرات هستن یه مقدار جوانها رو به خودش جذب کنه.
از جوانها که بگذریم، آقای نوری‌زاده، در روزهای اخیر میبینیم که موسکو اگر نه به سرعت دست کم به کندی داره از دمشق دور میشه از حکومت آقای اسد. این چهره جدید، این چهره جوانتر بر کرسی صدارت دمشق چقدر میتونه روزها رو دو مرتبه برگردونه به پشتیبانی آقای بشار اسد؟
تصور نمی کنم. اصولا این نخست وزیر تازه محلی از اعراب داشته باشه در اون بخشی که مربوط به روابط سوریه با جهان و در درجه اول روسیه، فدراسیون روسیه. ببینید، روس ها به طور تلویحی اون پیشنهادی رو که ابتدا سعودی ها مطرح کردن و بعد اپوزیسیون سوریه هم دنبالش رو گرفت و به طور ضمنی از زبان آمریکایی ها و اروپایی هم شنیدیم، تمایل به این تصمیم دارد، به این معنا که اگر قرار است آقای اسد کنار بره و یک دوران فترت و انتقالی باشه، شخصی مثل آقای فاروق شهر باشه که سالها وزیر خارجه بوده، یک دیپلمات شناخته شده و بعد معاون رئیس جمهوری، او فردی است که مقبولیت داره.
و در این نارامی های سوریه بندر ترتوس آقای نوریزاده چقدر میتونه نقش بازی کنه، به خصوص که میدونیم روسها جز بندری در اوکراین که به زودی اجاره اون هم سر خواهد اومد، در آبهای گرم هیچ گونه پایگاهی ندارن مگر همین پایگاه در بندر ترتوس سوریه.
ببینید، بندر ترتوس نه تنها یگانه پایگاه عمده دریایی روسها در مدیترانه است، بلکه یگانه پایگاهشون در جهان عرب است. روسا عراق رو از دست دادن، لیبی رو مفت از دست دادن، در مورد سوریه به این آسانی ها حاضر نیستن این جایگاه رو از دست بدن.
علیرضا نوریزاده در گفتگو با علیرضا طاهری. آلمان و امارات در مورد بحران سوریه موضع مشترکی دارند. روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در ابوظبی وزیران امور خارجه این دو کشور نظرات خود را درباره بحران سوریه در اختیار رسانه‌های بین‌المللی قرار دادند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از محل کنفرانس این کنفرانس گزارش می‌دهد.
امارات متحده عربی با تمام توان خود از طرح کوفی انان در مورد سوریه پشتیبانی می کند. این سخنان شیخ عبدالله وزیر امور خارجه امارات بود که روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود با وزیر امور خارجه آلمان در ابوظبی عنوان کرد. وزیر امور خارجه آلمان در سخنان خود گفت که بیشتر مذاکرات او با طرف اماراتی درباره سوریه بوده و هدف اصلی از این مذاکرات دو چیز است: پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه و مهار این آتش که در صورت زبان کشیدن می‌تواند تمام منطقه خاورمیانه را در کام خود بکشد. روز سه‌شنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جلسه‌ای در ریاض برگزار کردند که اختصاص به موضوع سوریه داشت. در پایان این نشست، وزیر امور خارجه عربستان از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا منابع خود را برای کمک به مردم سوریه تجهیز کند. وزیر امور خارجه عربستان گفت که کشورهای عربی به تدریج امید خود را به طرح کوفی انان از دست می‌دهند و خواستار اجرای بند 7 اساسنامه سازمان ملل متحد شد که بر اساس آن امکان استفاده از نیروهای نظامی برای حل بحران سوریه مجاز شناخته می شود. شیخ عبدالله در پاسخ به پرسش یک خبرنگار عرب که آیا امارات از موضع عربستان برای تعیین مناطق امن در سوریه حمایت می کند یا نه، گفت امارات از وضعیت کنونی سوریه ناراضی است و هر آنچه که در توان دارد برای حل مشکل سوریه انجام خواهد داد. شیخ عبدالله در این حال گفت که در شرایط کنونی باید به طرح کوفی انان زمان داد و از آن حمایت کرد. او همچنین در مورد حمایت روسیه و چین از رژیم حافظ اسد در سوریه هم گفت که اعراب موضع خود را برای این دو کشور توضیح دادند و همکنون روسیه و چین موضع مثبتی در قبال بحران سوریه اتخاذ کردند. سام هدا، رادیو فردا.
به آن سوی دیگر خاورمیانه می رویم. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم تازه دولت اسرائیل مبنی بر ساخت 300 واحد مسکونی جدید در منطقه بیتال در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری اردن را محکوم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن انتقاد از دستور اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خصوص ساخت 300 واحد جدید مسکونی در این منطقه تصریح کرد که این اقدام بار دیگر از سرگرفته شدن روند مذاکرات صلح با فلسطینیان را دچار مانع می کند. و گزارشی در ارتباط با سینما. سینمای ایران سه‌شنبه این هفته یکی از کارگردانان خود را از دست داد. او شاهپور غریب است که در پی انتشار دو کتاب داستان به نام‌های عصر پاییزی و گنبد حلبی پا به دنیای سینما گذاشت. یکی از دوستان شاپور غریب اسفندیار منفردزاده آهنگساز است که در گفتگو با همکار ما شهرام میریان در ارتباط با شاپور غریب میگوید:
آشنایی من با شاپور غریب پس از نوشتن داستان کوتاه گنبد حلبی بود که با این نویسنده آشنا شدم و البته بعد شانس نزدیکی دست داد و با او تا پیش از انقلاب رفت آمد دوستانه رو داشتیم. البته همکاری در فیلمی که او می ساخت با شناختی که از او داشتم در کنارش قرار گرفتم، از جمله فیلم رقاص شهر بود که باز درد و زخم بخشی قشری از جامعه رو مطرح کرد با زبان ساده‌ای که متداول بود اون روز.
آقای منفردزاده، سوای این شما آهنگسازی فیلم هفتیرهای چوبی رو هم بر عهده داشتین.
بله، شاپور غریب به دعوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فیلمسازی برای کانون پرداخت. داستان بسیار زیبا و طنزی بود، پر از شادی و لبخند برای کودکان و نوجوانان، اما نگاه طنزی داشت به فیلم‌های وسترن اسپاگتی معروف بود، فیلم‌هایی که خشونت رو در کل تبلیغ می‌کرد و تأثیر تلویزیون بر نسل نوجوان در این فیلم به نقد کشیده شده بود. نه اینکه تأثیر نباید می‌بود، تأثیر چون داشت، هشداری بود که محتوای برنامه‌هایی که ارائه می‌شد باید با دقتی بیشتر انجام می‌شد تا خشونت شاید می‌تونست از جامعه ما کنار بره، ولی متأسفانه اینجور نبود. این فیلم طنزی بود و موسیقی من هم به تبعیت از اون موسیقی بود و چون کانون کار می‌کردم، هم دوست من شاپور غریب این فیلم رو ساخته بود و چه مضاعفی بود که من همکاری رو با این فیلم کردم. تا اونجا که تونستم کمک کردم.
آقای منفردزاده، تا اونجا که من اطلاع دارم شما در تدوین و مونتاژ همین فیلم هفتیرهای چوبی شاپور غریب هم دست داشتیم.
بله، جدا از موسیقی فیلم که بعد از پایان فیلم نوشتم ضبط کردم، از من خواست که در مونتاژ فیلم با او همکاری کنم. این کار رو پذیرفتم، انجام دادم و بسیار دوست داشتم این کار رو. حتی در صحنه پایانی این فیلم شاپور غریب با سادگی میخواست نامه کانون بنویسه که این با تصادف صحنه آخر این وسیله نقلیه شکسته بشه و داغون بشه و من پیش از اون که به اونجا برسه گفتم این راه داره و میتونیم این کارو بکنیم. در اون صحنه من دستیار ایشون شدم و اون صحنه آخر رو، اون تصادف رو، در واقع تصادفی نیست و با مونتاژ و تصویرهایی که در واقع دوربین حرکت کرده به جای اینکه اون وسیله نقلیه کج و راست بشه، اون صحنه رو در واقع ساختیم به شکل مصنوعی که هیچ خشونتی هم توش نبود و قطع اون صحنه به گل سرخی در بیمارستان که هم تداعی خون رو میکرد هم گل رو. راضی هستم از اون کاری که کردم.
و بالاخره پرسش آخر من، پیرامون خصوصیات اخلاقی شاپور غریب فیلمساز تازه از دست رفته است؟
شاپور غریب بسیار انسان شریفی بود و با اصولی که باورداشت زندگی کرد. هرگز من ندیدم به حقوق دیگران این تجاوز کنه. بسیار صبور، در یک کلام شریف و به امیال انسانی بسیار بسیار باور داشت و تا اونجا که تونست در اون زمینه‌ها کار کرد و پس از انقلاب میدونم که فشار فراوانی رو تحمل کرد. کارهای بعد از انقلابش رو باید دید و ارزیابی کرد. من خیال میکنم که تاریخ به قضاوت رفتار انسان‌ها میشینه. کسی اگر کاری کرده باشه ماندگار از بین نمیره، چون کارش هست او هم خواهد بود. بنابراین یادش رو گرامی می‌داریم و امید به این که این سنت رو بشکنیم و تا هستند یادشون بکنیم. کاش شاپور غریب تا به آلزایمر مبتلا نشده بود یادش میشد و اگر شد در سطح وسیع و گسترده نشد، چرا که حکومت رفتاری خردمندانه نداشت و خردمندان در حاکمیت نقشی نداشتند. یاد شاپور غریب خوش.
گفتگوی بود با اسفندیار منفردزاده آهنگساز در ارتباط با شاپور غریب فیلمساز. و میرسیم به پایان این بخش خبری با اعلام ساعت 6:14:45 از شما دعوت میکنیم تا یک ساعت دیگر با گزارش ها و مجله بامدادی رادیو فردا با ما باشید.